اول کوچیک میاد که میگن آقا دستور خصوصی. آخه میگه وقتی گفتید دستور خصوصی معناش اینه دستورهای عمومی در این زمینه ها کافی نیست، وافی نیست. یعنی اگر دستور خصوصی نمیرسید که اسلام دستوری نداشت که بگوید در یک همچین شرایطی باید حرکت کرد، باید قیام کرد. بلکه اسلام میگه هر چه که پیش آمد خوش آمد، شما بنشینید بخورید بخوابید. پس میگیم حسین عملش استثنایی بود، قابل پیروی نبود. با این حرف عمل حسین را از مکتب بودن و قابل پیروی بودن خارج کردیم. پس از نظر اثر مفید این را بیخاصیتش کردیم، خونساش کردیم. بعد با اون حرف اولی که گفتیم حسین کشته شد برای این که کفاره گناهان امت باشد، مکتب زدی به حسین نسبت دادیم، یعنی یه مکتب گناهکاری. گفتیم حسین کشته شد برای این که مشوق گناه و گناهکار باشد. حالا ببینید شما این چه خیانتی است به حسین ابن علی علیه السلام. آیا خیانتی از این بالاتر هم در دنیا صورت دارد؟ اینه که عرض کردم این تحریف معنوی که در حادثه عاشورا صورت گرفته است از اون تحریفات لفظی 100 درجه خطرناکتر است. حالا اون آدم میگه آقا روز عاشورا 72 ساعت بود، من حرف میزنم 72 ساعت بود، بعدم اصرار میکنه 72 ساعت بود. خب یه چرندو گفت. اون که میگه مثلا 300,000 نفر رو حسین ابن علی کشت، اون که میگه عروسی قاسم درست اهانت کرده به حسین ابن علی، اونی که میگه زعفر جنی آمد، اونی که میگه نمیدونم میشه زینب آمد به ابا عبدالله، چنین گفت ابا عبدالله فرموشی کیست برای من عصب بیاورد، یاره اعوانی نداشت، انصار نداشت، زینب را عصب ابا عبدالله برای این دروغا را. اینها اونقدر خطر ندارد برای حسین ابن علی و برای هدف حسین ابن علی که این تحریف‌های معنوی خطرناک است. خب پس بنابراین ما آمدیم نهضت حسین ابن علی که خود هدف و منظوری داشته است او را مسخش کردیم، تحریفش کردیم. آمدیم سر یه مطلب دیگر، عرض کردیم که ائمه اطهار حتی به روایت از پیغمبر اکرم گفتن که این باید زنده بماند، فراموش نشود، مردم بنشینند، مردم بگریند. اونها چرا گفتن؟ هدف اونها از این دستور چه بوده است؟ اینجا هم باز یه هدف واقعی است به یک هدف مسخ شده. اما هدف مسخ شده، هدف مسخ شده یک بار آمدیم گفتیم آقا این فقط به خاطر این است که تسلی خاطری برای حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. ایشان با این که در بهشت هستن، با این که در همراه فرزند بزرگوارشون هستن و خود امام حسین هم فرمود به هی مجموعت الله که فی حضیرت القدس، اصلا خودش در روز اول فرمود و ما اولهنی الى اصلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، فرمود من آرزو دارم کشته بشم چون ملحق میشم به پدرم، به جدم، به مادرم. با این که امام حسین ملحق به مادرش هست، معذالک حضرت زهرا تو بهش نشسته دائما بیتابی میکند و ما مردم بی سر و پا باید بیاییم یه خود گریه بکنیم که امام حضرت زهرا تسلی خاطر پیدا کنه. آیا برای توهینی برای حضرت زهرا شما بالاتر از اینم پیدا میکنید؟ گفتن ائمه که دستور دادن گریه کنید، هدف این دستور این بوده حضرت زهرا تسلی خاطر پیدا کنه. این یکی دیگر. گفتن نه آقا یکی دیگر چی؟ امام حسین بی تقصیر در کربلا به دست یک عده مردم تجاوزکار کشته شد، پس این تأثر آور است، باید متأثر بود. منم قبول دارم امام حسین بی تقصیر کشته شد، منم قبول دارم امام حسین به دست یک عده مردم ظالم متجاوز کشته شد، اما همین یه آدمی بی تقصیر به دست یک عده مردم متجاوز کشته شد، روزی 1,000 نفر آدمی بی تقصیر به دست آدمهای با تقصیر کشته می شود. روزی 1,000 چند نفر آدم در دنیا به اصطلاح نسله میشن؟ تأثیر آورم هست، اما آیا این نسله شدنها ارزش دارد که سالهای زیاد، قرنهای زیاد، ده قرن، 20 قرن، 30 قرن هی ادامه پیدا کند، ادامه پیدا کند، هی ما بینشینیم به اظهار تأثیر کنیم؟ حیف، حسین ابن علی نسله شد، حسین ابن علی خونش هدر رفت، حسین ابن علی بی تقصیر کشته شد، به دست یه افراد متجاوز کشته شد. آقا حسین ابن علی بی تقصیر کشته شد، به دست افراد متجاوز کشته شد، اما کی گفته حسین ابن علی نفله شده است؟ کی گفت خون حسین ابن علی هدر رفت؟ اگر در دنیا یک آدمی شما پیدا کنید که نگذاشت یک قطره خونش هدر برود، حسین ابن علی. اگر کسی در دنیا پیدا کنید که نگذاشت شخصیتش هدر برود، یک ذره، حسین ابن علی است. مردی که برای قطره قطره خون خودش اون چنان ارزش قائل شد که اگر ثروتهای دنیا که برای اون مصرف می شود تا دامنه قیامت حساب بکنید، برای هر قطره خونش میلیاردها میلیارد تومان بشر پول خرج کرده است. آدمی که کشته شدنش سبب شد که نام او پایه کاخ ستمکاران را یک قرن، دو قرن، سه قرن، ده قرن، 20 قرن بلرزاند، این آدم نفله شد، هدر رفت. ما حالا غصه بخوریم که حسین ابن علی نفله شد؟ تو نفله شدی بیچاره نادان، من و تو نفله هستیم، من و تو عمرمون هدر رفت. حسین ابن علی نفله شد که ما بیم قصه نفله شدن حسین ابن علی رو بخوریم؟ قصه برای خودت بخور، تو توهین میکنه به حسین ابن علی که میگه نفله شد. حسین ابن علی کسیست که گفتن ان لک درجتا عند الله لن تنالها الا بالشهاده. پس وقتی آرزوی شهادت میکرد حسین ابن علی، آرزوی نفله شدن میکرد که بعد من و شما بیایم اونجا اظهار تأثیر بکنیم که نفله شد، هدر رفت. نه آقا، اونها که آمدن توصیه کردند که باید عزای حسین ابن علی زنده بماند، چون هدف حسین ابن علی هدفی بود و حسین ابن علی یک مکتب به وجود آورد، میخواستن مکتبش زنده بماند. برای این که در دنیا شما نمونه هرگز پیدا نمی کنید یک مکتب عملی که نمونه مکتب حسین ابن علی باشد. اگر شما نمونه ای پیدا کردید مانند نمونه حسین ابن علی، اون وقت بگید آقا چرا ما هر سال باید یاد حسین ابن علی رو تجدید بکنیم؟ اگه پیدا کردید اون وقت بگید. اون چی که در حسین ابن علی در این حادثه عاشورا و در اون ابتلا و در اون مصیبت پیدا شد، از توحید، از جلوه ایمان، از جلوه خداشناسی، از ایمان کامل به جهان دیگر، از رضا، از تسلیم، از صبر، از استقامت، از مردانگی، از طمأنینه نفس، از ثبات، از استقامت، از عزت نفس، از کرامت نفس، از آزادی خواهی و آزادی طلبی، از اینکه در فکر انسانها باشد، از اینکه در خدمت انسانها باشد، اگر شما نمونه ای در دنیا پیدا کردید، اون وقت بگید چرا ما نام حسین ابن علی رو زنده بکنیم؟ بدیل ندارد، مثل ندارد. برای اینه که بلکه پرتوی از روح حسین ابن علی در روح ما و شما بتابد. اگر عشقی که ما برای او میریزیم، اون شب عرض کردم این عشق در مسیر هماهنگی روح ما باشد، یه پرواز کوچک روح ما با روح حسینی بکند، یه ذره از همت او، یک ذره از غیرت او، یک ذره از حریت او، یک ذره از ایمان او، یک ذره از تقوای او، یک ذره از توحید او، یه ذره اگر در ما بتابد و چنین عشقی اگر از ما، از چشم ما جاری بشود، اون عشق هر چه دلتون بخواد قیمت دارد. اگر گفتن به اندازه یه بال مگسش هم یک دنیا ارزش دارن، باور بکنید. اما نه عشقی که برای نفله شدن حسین باشد، عشقی که برای عظمت حسین باشد، برای شخصیت حسین باشد، عشقی که نشانه از هماهنگی کردن و پیروی کردن حسین ابن علی باشد. بله، یک بال مگسش هم یک دنیا ارزش دارد. خواستم که همیشه مردم این مکتب عملی رو ببینن. اولا ببینن خاندان پیغمبر دلیل بر صدق و گواه خود پیغمبر هستند. آقایان، اگر گفتن فلان مسلمان در جنگی که مثلا در روم یا در ایران کرد اون مقدار شهامت ایمان نشون داد، اون قدر دلیل بر حقانیت پیغمبر نیست که بگوین فرزند پیغمبر چنین کرد. چون میگن همیشه خاندان یک نفر از هر کسی دیگر سوء ظن و بدگمانیش به او بیشتر است. ولی وقتی که خاندان پیغمبر میبینیم در نهایت صفا و ایمان هستند، بهترین گواه بر صدق این پیغمبر است. علی علیه السلام، هیچ کس مانند او با پیغمبر نبوده، با پیغمبر بزرگ شده، و هیچ کس هم مانند علی مؤمن به این پیغمبر نیست و فدایی این پیغمبر نیست. این خودش عدل دلیل بر صدق این پیغمبر است. حسین فرزند این پیغمبر است. وقتی که نشون میدهد ایمان خودش به تعلیمات این پیغمبر، پیغمبر جلوه میکند. اون وقت پیغمبر در متجلی میشه در عالم. ببینید چقدر راستگوست که فرزندش وقتی سر دوراهی قرار میگیرد، در یک طرف مال هست، ثروت هست، وعده هست، هزار جور خوشی هست، همه جور وعده ها بهش میدن، ولی در اونجا حقیقت از بین رفته است، دین از میان رفته است، مظلوم ها زیاد هستند، ثروت های به اصطلاح ملت ها همه در اختیار یه افراد خاصی قرار گرفته است. اون طرف دیگر نگاه میکنند، در اونجا کشته شدن هست، در اونجا شهید شدن جوانان هست، اسیر شدن زن و فرزند هست، تشنگی هست، تیر هست، شمشیر هست، ولی حق زنده شد، حقیقت زنده شد، عدالت زنده شد، اسلام زنده شد. میبینن فرزند پیغمبر اینجا رو میگیره. از اینجا فهمن این پیغمبر چقدر راستگو بود. اون چیزهایی که بشر همیشه به زبان می آورد ولی در عمل کمتر دیده می شود، در وجود حسین دیده می شه. چطور روح بشر این مقدار هم شکست ناپذیر باشد؟ سبحان الله. بشر به کجا می رسد؟ روح بشر چقدر شکست ناپذیر می شود؟ بدنش قطع قطع می شود، جوانانش جلو چشمش قلم قلم می شود، در منتها و درجه تشنه می شود که حتی به بالا آسمون که نگاه می کند تیره به تار است نظرش. خاندانش می بینه الان داره اسیر می شود، هر چی دارد از دست داده است، ولی یک چیز برای او باقی مونده، اون روحش. روحش هرگز شکست نمی خورد، یک ذره شکست نمی خورد. شما یه همچه صحنه نمایشی از فضائل انسانیت در غیر کربلا نشون دارید که اون وقت بگیم به جای کربلا از اون حادثه یاد بکنید؟ پس همچه حادثه ای رو باید زنده نگه داشت، حادثه ای که یک جمعیت 72 نفری از نظر روحی یک جمعیت 30,000 نفری رو شکست دادن. چطور شکست دادن؟ اولا شما دیدید با اینکه اینها در اقلیت بودن و کشته شدنشون قطعی بود، یک نفر از اینها ملحق به دشمن نشد. اما از اون 30,000 نفر به اینها ملحق شدن، یکی از سردارانشون حره بن یزید ریاحی و 30 نفر دیگر. این دلیل بر اینه که از نظر روحی اینها بردن و اونها باختن. آقا عمر سعد در کربلا کارهایی کرده است که دلیل بر شکست روحی خودش است. تاریخ رو بخونید، چرا در کربلا از جنگ تن به تن اینها پرهیز داشتن؟ اول حاضر شدن، اول طبق معمولی که در اون دوره ها بوده است، قبل از این که به اصطلاح جنگ مغلوبه بشود و یا تیراندازی بشه، یه نوع مثل اینکه زور آزمایی بوده است. یه نفر دو نفر از این طرف می رود، یه نفر از اون طرف می آد. یه چند نفر که آمدن با اصحاب حسین مبارزه کردن، اینقدر در اینها نیروی روحی دادن که بعد دستور داد عمر سعد، گفت جنگ تن به تن دیگه موقوف. مخصوصا خود ابا عبدالله در وقتی که آمد به میدان، در چه وقتی آمد؟ آخه فکر بکنید عصر روز عاشوراست، چون تا ظهر شد هنوز عده‌ای از اصحاب بودن که نمازم خوندن. از صبح تا عصر تلاش کرده است. چه تلاش هایی؟ بدن هر یکی از اصحابش را غالبا خودش آورده در خیمه شهدا گذاشته است، بدن یارانش خودش آورده است، به بالین یارانش خودش آمده است، اهل بیتش خودش تسلی داده است. اینقدر تلاش کرده که خدا می داند گذشته از اون داغهایی که دیده است. آخرین کسی که میاد به میدان خودش است. خیال کردن که دیگه در یک همچه شرایطی میتونن با حسین مبارزه میکنن. هر کسی که آمد جلو لحظه مهلتش نداد که فریاد عمر سعد بلند شد، گفت خدا مرگتون بده، ای مادرهاتون به عزاتون بنشیند، به مبارزه کی رفتید؟ ها زبن قتال العرب، این پسر کشنده عرب است، پسر علی ابن ابی طالب است. والله الا نفس ابیه بین جبینه، و خدا اون روح پدرش علی در کالبد این است، نرید به جنگی. این علامت شکست بود یا نه؟ 30,000 نفر از چنگ تن به تن کردن با یک مرد تنهای غریب، اون همه مصیبت دیده، اون همه زحمت کشیده و اون همه تلاش کرده، تشنه گرسنه از کار، از شکست میخورد، عقب نشینی میکنند. نه تنها در مقابل شمشیر ابا عبدالله شکست خوردن، در مقابل منطق شکست خوردن. ابا عبدالله در روز عاشورا قبل از شروع جنگ 2-3 بار خطابه انشاء کرد. واقعا خود اون خطابه ها عجیب است. آخه سخن، کسانی که اهل سخن هستن میدونن، سخن را اگر بخواد عالی عالی باشه و اوج بگیرد، ممکن نیست در حال عادی انسان بتواند سخنی بگوید که حد اعلی اوج بگیرد. باید روح بشر در اهتزاز بیاد. مخصوصا اگر سخن فرض کنه شما که از نوع مرثیه باشد، باید دل آدم خیلی سوخته باشد تا یه مرثیه خوب بگوید. اگر بخواد غزل بگوید، باید سخت دچار احساسات عشقی باشد تا غزل خوبی بگوید. اگر بخواهد حماسه بگوید، باید سخت احساسات حماسی داشته باشد تا یک سخن حماسه بگوید. وقتی اون خطبه های ابا عبدالله رو میبینیم، مثلا یکی از اون خطبه های خطبه مفصلترین خطبه است، همون که در روز عاشورا آمد، از اسب پیاده شد، سوار شتر شد. برای اینکه شتر بلندتر است، میخواست که به اصطلاح یک جای مرتفع تری باشد صداش بهتر برسد. تب لکم ایتها الجماعه و ترها حین استصرختمونا واجفین، تا اون جایی که هی میگوید میگوید میگوید، راستین نمونه ای از خطبه های علی علیه السلام است. اگر خطبه های علی را کنار بگذاریم، دیگه خطبه ای به این پرشوری در دنیا پیدا نمیشود. یک بار و دو بار و سه بار صحبت کرد. عمر سعد ترسید بر لشکریان خودش که مبادا نطق حسین اینها را تحت تأثیر قرار بدهد. دیگه یه نوبت که آمد ابا عبدالله صحبت بکند، دیدینید چقدر نامردی کردن، چقدر روحشون شکست خورده بود. دستور داد گو هو هو کنید، هو هو کنید، به دهنتون بزنید که صدای حسین را کسی نشنود. آیا این علامت شکست نیست؟ آیا این علامت پیروزی حسین نیست؟ آیا این نباید درس باشد برای ما که یک بشر اگر با ایمان باشد، اگر موحد باشد، اگر به خدا پیوند داشته باشد، اگر به اون دنیا ایمان داشته باشد، اگر نفس مطمئن نباشد، یک تن 20,000 30,000 نفر را از نظر روحی شکست میدهد؟ آیا اینجور نیست؟ نمونه اینا رو شما کجا دیگه پیدا میکنید؟ شما کیه در دنیا پیدا میکنید در شرایطی مثل شرایط حسین ابن علی قرار بگیرد دو کلمه از اون خطابه حسین ابن علی رو بتونه بکنه؟ دو کلمه از اون خطابه زینب سلام الله علیها، اون زینب داغ دیده را در دم دروازه کوفه بخواند؟ اینها درس است. گفتن این عذار احیا بکنید زنده نگه دارید که این نکته ها رو بفهمید، این نکته ها رو دریابید. برای این که عظمت حسین رو درک بکنید، برای این که عشق اگر میریزید از روی معرفت باشد. معرفت حسین شما رو بالا میبرد، شما رو انسان میکند، شما رو آزاد مرد میکند، شما رو اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند. حسین، مکتب حسین مکتب انسان سازی، نه مکتب گناهکار سازی. حسین سنگر عمل صالح است، نه سنگر گناهکاری. پس این است فلسفه این که گفتن عزای حسین ابن علی رو زنده نگه دارید. ببینید چی برای حسین ابن علی پیش نیامد، چه مصیبتی پیش نیامد، چه سختی پیش نیامد، چه بلا و گرفتاری پیش نیامد. ببینید در مقابل همه اینها آیا حسین ابن علی سرفراز بیرون آمد یا نه. پس شما یک ذره شیعه او باشید، یک ذره پیرو او باشید. توحید رو ببینید، ایمان به معاد و آخرت رو ببینید. در صبح روز عاشورا جمله ای گفت که در اون وقت شاید آدم باور نکند که این جمله چقدر از روی حقیقت گفته شده است. نوشتن همین که نماز صبح رو خون با اصحاب خودش، بعد برگشت رو به اصحاب خودش کرد، فرمود اصحاب من آماده باشید، مردن جز یک پلی نیست که شما را از دنیایی به دنیای دیگر عبور میدهد، از یک دنیای بسیار سخت به یک دنیای بسیار عالی و شریف و لطیف. این سخنش بود، اما عملش ببینید. این را که حسین ابن علی نگفته است، این خود دیگران گفتن، حضار گفتن، کسانی که وقایع نگار بودن گفتن، حتی حمید ابن مسلم که وقایع نگار عمر سعد است این قضیه را گفته است. میگه من تعجب میکنم از حسین ابن علی که هر چه که لحظه به لحظه شهادتش نزدیکتر میشد و کار بر او سخت‌تر میشد، چهرهش برافروخته‌تر میشد، مثل آدمی که به وصل داره نزدیک میشود، خوشحالتر که انهو دارد میشود. حتی یه جمله ای دارد، میگوید همون دم آخر، اون لحظات آخر که من رفتم به سراغ حسین ابن علی علیه السلام، وقتی رفتم که سر مقدسش رو اون لعین ازل و ابد از بدن جدا کرده بود، من چشمم که افتاد اون بشاشت چهرش، اون روشنی چهرش، اون چنان من گرفت که مردنش فراموش کردم، کشته شدنش فراموش کردم. لقد شغلنی نور و چهی عن الفکر که پی قتله. برای این شما نمونه پیدا میکنید؟ اگر نمونه پیدا کردید، بعد به جای عزای حسینی عزای او رو میگیریم، به جای یاد حسین از او یاد میکنیم. در حملات خودش نوشتند نقطه ای را در میدان مرکز قرار داده بود ابا عبدالله مرکز حملاتش اونجا بود، مخصوصا نقطه‌ای را انتخاب کرده بود امام که نزدیک خیام حرم باشد، از خیام حرم خیلی دور نباشد. به دو منظور، یک منظور این که می‌دانست که اینها چقدر نامرد و غیر انسانند، اینها همین مقدار همیت ندارند که لااقل بگن که ما با حسین طرف هستیم پس متعرض خیمه ها نشوند. میخواست تا جن در بدن دارد، تا این رگ گردنش میجنبد کسی متعرض خیام حرمش نشود. حمله میکرد، از جلو و حملهش فرار میکردن، ولی زیاد تعقیب نمیکرد، برمیگشت مبادا خیام حرمش مورد تعرض قرار بگیرد. دیگر این که میخواست تا زنده است اهل بیتش بدانند که او زنده است، در نقطه ای را مرکز قرار داده بود که صدای حضرت میرسید. وقتی که برمیگشت در اون نقطه می ایستاد، فریاد میکرد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. وقتی که این فریاد لا حول ولا قوت الا بالله حسین بلند میشد، اهل بیت سکونت خاطری پیدا میکردند. گفتن آقا هنوز زنده است، آقا هنوز زنده است. امام به اهل بیت فرموده بود هرگز تا من زنده هستم از خیمه ها بیرون نیایید. این حرفا را باور نکنید که اینایی دم به دم بیرون میدویدن، ابدا. دستور آقا بود تا من زنده هستم شما باشید، حرف سستی از دهن شما بیرون نیاد که اجر شما ضایع میشود. مطمئن باشید عاقبت شما خیر است، نجات پیدا می کنید، خداوند دشمنان شما را عذاب خواهد کرد، به زودی هم عذاب خواهد کرد. اینها را به اونها فرموده بود. اونها اجازه نداشتن و بیرونم نمی آمدن. غیرت حسین ابن علی اجازه نمی داد، غیرت عفت خود اونها اجازه نمی داد که بیان بیرون، بیرونم نمی آمدن. این صدای آقا را که می شنیدن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یه اطمینان خاطری پیدا می کردن. چون آقا وداع کرده بودن و یک بار یا دو بار دیگرم باز بعد از وداع آمده بودن و خبر گرفته بودن، این بود که اهل بیت امام به اصطلاح هنوز انتظار آمدن امام رو داشتن. اسبهای عربی برای میدان جنگ اینها تربیت می شدن، از حیوان تربیت پذیری. اینها در وقتی که صاحبشون کشته می شد عکس العمل های خاصی از خودشون نشون میدادن. اهل بیت ابا عبدالله در داخل خیمه هستن، همینجور منتظر ببینن تا کی صدای آقا رو میشنون، یا شاید یک بار دیگر جمال آقا رو زیارت میکنن که یک وقت صدای همهمه اصل ابا عبدالله بلند شد. آمدن در خیمه، خیال کردن آقا آمدن. یه وقت دیدن این عصر آمده است، ولی در حالی که زیر این عصر واجه بودن. اینجاست که از اولاد ابا عبدالله، خاندان ابا عبدالله فریاد وا حسیناه وا محمدان را بلند کردند. دور این عصر رو گرفتند. نوحت سرایی طبیعت بشر است. انسان درد دل خودش را وقتی میخواد بگوید به صورت نوحت سرایی میگوید. آسمان را مخاطب قرار میدهد، زمین را مخاطب قرار میدهد، درختی را مخاطب قرار میدهد، خودش را مخاطب قرار میدهد، یه انسان دیگری را مخاطب قرار میدهد، حیوانی را مخاطب قرار میدهد. دیگه هر یکی از این افراد خاندان ابا عبدالله به نحوی نوحت سرایی را آغاز کردن. آقا بهشون فرموده بود تا من زنده هستم حق گریه کردنم نداری، من که مردم البته نوحه سرایی بکنید. گریه انسان وقت غصه دارد باید گریه بکند، عقده دلش خالی بشود. اجازه گریه کردن رو بعد از این جریان یافته بودند. در همون حال شروع کردن به گریستن. نوشتند دخترکی دارد حسین ابن علی علیه السلام، خیلی هم این دختر رو دوست می داشت، خیلی این دوست می داشت. سکین خاتون که بعد هم یک زن عجیبه عالمه‌ای شد و زنی بود که همه علما و ادبا برای او اهمیت و احترام قائل بودند. ابا عبدالله خیلی این طفل رو دوست می داشت. او هم به آقا فوق العاده علاقه‌مند بود. این بچه نوشتن به صورت نوحت سرایی جمله هایی گفت که دلهای همه رو کباب کرد. به حالت نوحت سرایی این عصر رو مخاطب قرار داده است. میگه یا جواد عدی هل سقی عدی ام قتل عدی اتشانا. میگه ای عصر پدرم، پدر من وقتی که رفت تشنه بود، آیا پدر من رو سیراب کردن یا با لب تشنه شهید کردن؟ هل سقی عدی ام قتل اتشانا. این در چه وقت بود؟ وقتی که دیگه ابا عبدالله از روی عصر به روی زمین افتاده است. این جنگ با یک تیر شروع شد و با یک تیر خاتمه پیدا کرد. پیش از ظهر عاشورا که شد، بعد از اون اتمام حجت های امام، عمر سعد کسی بود که تیری به کمان کرد و فرستاد به
تبیان.net. گنجینه صوتی.